ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه 1 خرداد 1401 هجری شمسی برابر 22 می 2022 میلادی است. در این برنامه خبری رادیو فردا به اتفاق همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها نزد شمایید. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. رضا ولیزاده.
سلام، روز بخیر. وزیر خارجه قطر دیروز گفت رهبری ایران آمادگی جمهوری اسلامی را برای مصالحه بر سر پرونده هسته ایران ابراز کرده است. با این حال وزارت خارجه ایران اعلام کرد که اظهارات علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به اشتباه ترجمه شده یا یک شیطنت رسانه‌ای و تبلیغاتی در میان است. شبکه تلویزیونی الجزیره که در قطر مستقر است، به نقل از شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر گفت که دستیابی به تفاهم بر سر مسئله هسته‌ای ایران باعث تقویت ثبات در منطقه خلیج فارس می شود و به بازار نفت کمک می کند. روز جمعه تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر که به تازگی در سفری به تهران با آقای خامنه ای دیدار کرده بود، تأکید کرد که آماده است کمک کند تا این توافق حاصل شود. در 3 ماه گذشته مذاکرات برجام متوقف شده است. همزمان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه بر لزوم ادامه مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام تاکید کرد. جوزف بورل یک روز پس از تماس تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در توییتی نوشت که با انتظار بیشتر دستیابی به نتیجه در مذاکرات دشوارتر می شود. آقای بورل پیشتر در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز گفته بود که برای خروج از بنبستی که سد راه احیای برجام شده، در پی یافتن راهکاری برای حل مشکل سپاه پاسداران است. دیپلمات‌های غربی میگویند ایران اصرار دارد که سپاه پاسداران باید از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا خارج شود، موضوعی که تحقق آن به گفته واشنگتن به دریافت تضمین‌های امنیتی از طرف تهران بستگی دارد. وکیل ریحانه تراوتی، عکاس و فعال مدنی زندانی، از عدم دسترسی به پرونده موکل خود خبر داده است. محمد بهزادی را در ادامه با اشاره به عدم ملاقات با موکلش گفته است که اتهامات ریحانه تراوتی هنوز به اولو اعلام نشده است. همزمان وبسایت خبری امتداد از تمدید قرار بازداشت این فعال حقوق زنان خبر داده است. ریحانه تراوتی حدود 2 هفته قبل از سوی نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت و به بند 209 وزارت اطلاعات منتقل شد. خانم تراوتی که از امضا کنندگان بیانیه اعتراض به خشونت علیه زنان در سینما و تئاتر است، پیشتر نیز یک بار در سال 1393 بازداشت شده بود. همسر احمد رضا جلالی، پزشک و محقق ایرانی سوئدی که به اتهام جاسوسی در ایران به اعدام محکوم شده است، از اتحادیه اروپا خواست که برای آزادی او تلاش کند. ویدا مهرانیا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ZDF آلمان گفت امیدوار است اتحادیه اروپا بتواند قاطعانه عمل کند و احمد رضا را به خانه بازگرداند. وی افزود که اتحادیه اروپا نباید اجازه دهد که یک مرد بیگناه به چنین شیوه غیر انسانی کشته شود. آقای جلالی سال 2017 به اتهام جاسوسی در ایران به اعدام محکوم شد، اتهامی که دولت سوئد و حامیان او آن را رد کردند. رسانه‌های ایران احتمال داده بودند که او دیروز شنبه اعدام شود، اما همسر احمد رضا جلالی میگوید حکم اجرا نشد زیرا وزیر دادگستری ایران در حال بررسی تعویق آن است. حکومت ایران در سالهای اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دوتابعیتی را به اتهام‌های انتصابی گوناگون از جمله جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم بازداشت یا مبادله کرده است. و محمد مقیمی، وکیل فرهاد میثمی، میگوید جان موکلش در خطر است. این وکیل دادگستری در توییتی خبر داد که در پی وخامت حال موکلش فرهاد میثمی، وی از زندان به بیمارستان منتقل شده است. این زندانی سیاسی پیشتر با ارسال نامه‌ای از زندان رجایی شهر اعلام کرده بود تا زمانی که اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دوتابعیتی، لغو نشود، به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد.
رضا ولیزاده اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. تأکید مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر لزوم ادامه مذاکرات جهت احیای توافق هسته‌ای.
جمهوری اسلامی علاقه داره این توافق سر بگیره، ولی همه چیز رو با هم میخواد و این ناممکنه.
نگاهی به جریان اعتراضات ایران از جمله به جهش قیمت‌ها و گرانی‌های سرسام‌آور. رخدادهای امروز در فستیوال بین‌المللی فیلم کن با نمایش یکی از چند فیلم ساخته سینماگران ایرانی تبار. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر لزوم ادامه مذاکرات هسته‌ای و احیای معامله هسته‌ای تأکید کرده است. جوزپ بورل روز گذشته یک روز پس از تماس تلفنیش با وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت هرچه بیشتر منتظر بمانند به سرانجام رساندن مذاکرات دشوارتر می شود. مذاکرات احیای معامله هسته‌ای اینک 2-3 ماهی است که متوقف مانده. رضا تقی‌زاده کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند به رادیو فردا در مورد تحولات جاری در ارتباط با مسئله معامله هسته‌ای به رادیو فردا میگوید:
تازه ترین تحولی که صورت گرفته اخطاری است که آقای جوزف بورل داده، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، که اعلام میکنه هرچه از وقت عدم احیای برجام میگذره این کار دشوارتر میشه. ولی ایشون دشواری های ابتدایی این کار رو ظاهرا انکار میکنه. در طول یک سال گذشته دولت آمریکا تلاش داشته با علاقه کامل که این توافق رو احیا بکنه، ولی به علت مشکلاتش موفق به این کار نشده. حالا اعتبار این ماجرا، یعنی مداخله اتحادیه اروپا، در حد کاهش پیدا کرده، بخصوص از زمانی که بریتانیا اتحادیه رو ترک کرده، که نماینده الزامی اتحادیه یعنی آقای انریکه مورا در راه برگشتن از مأموریت واسطه‌گری از تهران در آلمان دستگیر میشه. یعنی حتی اینقدر نسبت به مأموریت او عدم توجه و نسبت به شناخت موقعیت اتحادیه اروپا و فعالیت‌های دیپلماتیک حتی در درون اتحادیه هم دیگه اعتباری باقی نمونده، بخصوص در زمانی که الان توجه عمده اتحادیه اروپا به جنگ اوکراینه. به نظر نمیرسه تلاش‌های اتحادیه اروپا و همینطور مداخله دیگری که شیخ تمیم امیر قطر انجام داد و ابراز امیدواری کرد که این ماجرا به جای مثبتی برسه، این هم باز با واکنش تندروهای جمهوری اسلامی رو برو شد و اون رو انکار کردن. البته نباید خیلی مخالف این واقعیت بود که جمهوری اسلامی علاقه داره این توافق سر بگیره، ولی همه چیز رو با هم میخواد و این ناممکنه. اسم سپاه رو از لیست تروریستا خارج بکنید، به ما پول کافی بعد از رفع تحریم ها بدید و ما بخشی از ظرفیت های اتمی رو هم نگه داریم. به نظر من این دیوار بلندی است که گذشتن از اون برای دولت بایدن بسیار بسیار دشوار خواهد بود، اگر نه ناممکن.
آقای تقی‌زاده، اگر این وسط توافقی صورت بگیره یا معاملی شکل بگیره، چه نتایجی میتونه داشته باشه برای ایران؟ و اگر همچنان وضعیت به همین حالت بلا تکلیف بمونه، چه نتیجه ای رو میشه انتظار داشت؟
به نظر من اگر توافقی به صورت ناقص یا مدتدار صورت بگیره، به دنیا آوردن یک طفل ناقص الخلقه است که نگهداریش بسیار دشوار خواهد بود. حالا آیا آقای بایدن آماده پرداختن این هزینه ها هست؟ به نظر من این توافق ناقص در صورت به دست آمدن امنیت منطقه رو بیش از پیش در خطر قرار خواهد داد، بخصوص وقتی میبینیم هفته آینده دولت اسرائیل در وضعیت گرفتن رأی عدم اعتماد و عدم ثبات در دولت ممکن است به واکنش های تندی برای افسودن به بخت دوباره انتخاب شدن دولت تندروی کنونی ایجاد بکنه. به نظر من تلاش بیهوده است و اگر وضعیت موجود رو به همین شکلی که هست رها بکنن، لاغر زیانها خیلی کمتر از منافع احتمالیش خواهد بود.
رضا تقی‌زاده، کارشناس علوم سیاسی و امور بین الملل در گلاسگوی اسکاتلند، احیای توافق یا معامله هسته‌ای اصولا چه منافع اقتصادی میتواند داشته باشد؟ جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه، به رادیو فردا میگوید:
نخستان که باید دانست اگر چنین توافقی امضا بشود، اگر بشود، بر سر چه توافق می شود و چه امکانات اقتصادی به ایران خواهد داد. چون اگر همچنان که صحبت شده سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی باقی بماند، از اونجایی که اقتصاد ایران از دور و نزدیک بسیار با شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران بستگی دارد، کماکان گشایش بزرگی برای جمهوری اسلامی نخواهد شد. اما به هر روی، و این نکته دوم است، میتوان گفت که امضای این قرارداد ممکن است درآمد نفتی جمهوری اسلامی رو بهتر بکنه، ممکنه بخشی یا تمام در بهترین حالت پولهای بلوکه شده ایران که گویا تا 100 میلیارد دلار میرسه آزاد بکنه و اون امکانات مالی جمهوری اسلامی رو بهتر خواهد کرد. اما این مشکلات جمهوری اسلامی رو حل میکنه، یعنی یک مقداری دستشون بازتر میشه تا مثلا اون 100 میلیارد خرج بشه، بعد دوباره همون آش و همون کاسه است. مشکل اساسی جمهوری اسلامی مشکل ساختاریه. میدونید مثلا کنوانسیون پالرمو هنوز امضا نشده، FATF هنوز امضا نشده.
دقیقاً همین نکته آقای اسدی، یعنی حتی اگر توافق هسته‌ای دوباره احیا بشه، مسئله گروه ویژه اقدام مالی سازمان بین‌المللی FATF، اون چه خواهد شد؟ اونو چه جوری گرهش باز
می‌کنه؟ سر جای خودش باقی، نه تنها اون سر جای خودش باقی میمونه، بلکه میدونید اقتصاد جمهوری اسلامی بر پایه گزارش دوینگ بیزنس، کسب و کار بکنید بانک جهانی، در پایین ترین کشور هاست. شاخص آزادی اقتصادی در پایین ترین کشور هاست. در منطقه خاورمیانه جز پایین ترین کشور هاست. یعنی در بهترین حالت اگر همه اینها اونطوری صورت بگیرد که جمهوری اسلامی میخواهد، کشورها و شرکت‌های جهان با جمهوری اسلامی داد و ستد می‌کنن تا اون 100 میلیارد تموم بشه، بعد دوباره همه آش و همون کاسه است. هیچ شرکتی و کشوری در این شرایط که گفتم FATF و پالرمو و گزارش‌های کسب و کار اقتصاد جهانی در ایران سرمایه گذاری نخواهد کرد و تولید ایران به راه نخواهد افتاد و کماکان همون مشکلات تورم، رکود، بیکاری گسترده، گسترش خط فقر ادامه خواهد داشت. در خود جمهوری اسلامی یک اندیشکنده مانندی هست به نام دیدبان کسب و کار در ایران که از سوی اندیشمندان و استادان دانشگاه خود جمهوری اسلامی ایجاد شده است. نظرسنجی کردند از مدیران و دست‌اندرکاران اقتصادی. آنها گفتند حدود، اگر اشتباه نکنم، فقط کمتر از 30% معتقد بودند اگر برجام امضا بشود اوضاع اقتصادی کشور بهتر می شود. یعنی اکثریت قریب به اتفاق اونها هم می گفتند نخیر، با برجام هم چیزی عوض نخواهد شد.
آقای اسدی، این پرسش همواره بوده که اصلا جمهوری اسلامی از کجا با وجود این تحریم‌ها و شرایط وخیم اقتصادی از کجا اصلا پول به دست میاره؟ آیا سرمایه‌ای که جمهوری اسلامی کسب می‌کنه از طریق همین معاملات در واقع قاچاق؟
ببینید این دیگه چیز مخفی نیست، این در گزارش هم در آمده است. بله، جمهوری، البته نه فقط جمهوری اسلامی، هر دیکتاتوری که با جهان رابطه نداره خواه و ناخواه رابطه با قاچاق و قاچاقچی پیدا میکنه. در آمریکای لاتین هم مثال ها فراوان بود بین گروه های تروریستی که به اسم مارکسیسم و خلق و کارگر مبارزه میکردن و گروه های قاچاق مواد مخدر در اینجا. چند وقت پیش خبرش از رسانه ها، از جمله رسانه های خودتون، پخش شد که برای کشتن چند نفر چهره در آلمان و فرانسه و ترکیه متوسل شده بودند به یک گروه های قاچاق. رابطه قاچاق به ویژه طلا و نفت از سوی جمهوری اسلامی تا ترکیه بر کسی پوشیده نیست. بله، به این شکله که بسیاری از مواقع مثلا نفتو که تحریمه به طور قاچاق میدن به ترکیه یا به کشورهای دیگه و اونها با گرفتن حق الحساب بسیار زیاد به اسم شرکت‌های خودشون که تحریم نیست میفروشند. این عمده ترین طریقیه که جمهوری اسلامی روزگار میگذراند.
و در این معادله نقش مسکو و پکن در حمایت اقتصادی از جمهوری اسلامی چه هست؟
ببینید، مسکو و پکن از این شرایط استفاده فراوان میبرند. مسکو و پکن هم موضوعشون فرق میکنه با هم. مسکو راضی نیست که برجام امضا بشه، چون اگر برجام امضا بشه دست کم یک ضربه روانی به بهای نفت و گاز میخوره، چون معامله گران نفت و گاز در بازار جهانی خواهند گفت خیلی خوب، یک کشور نفتی و گازی دیگه هم اومده، اوضاع به بدی گذشته نیست. در نتیجه اینکه مسکو نمیخواد این موافقتنامه برجام امضا بشه، این هم مورد اشاره بسیاری از کسانه. اما این دو کشور و به ویژه چین نفت ایران رو میگیرن به قیمت ارزانتر، به ویژه چین عرض میکنم، به جای که پولشو بدن حساب باز میکنن که یا از اون حساب در آینده جمهوری اسلامی بتواند خرید بکند یا بتواند در ازای آن یک کالاهایی رو از اون کشور وارد بکنه. این مکانیزمی که خدمتون الان عرض کردم تا مدت‌ها با کره جنوبی هم بود که قطع شد، تا مدت‌ها با پاکستان و هند هم بود که قطع شد و به جاش برنج دم سیاهی که گویا مقداری مسموم شده است فرستاده بودن به ایران. این یک طریق کار است که نفت و گاز رو یه جوری میرسونن، به ویژه نفت رو یه جوری میرسونن و اعتبار باز میکنن برای جمهوری اسلامی، البته با تخفیف بسیار زیاد.
جمشید اسدی کارشناس مسائل اقتصادی بود در پاریس. اعتراضات در ایران از جمله به جهش قیمت‌ها و گرانی‌های سرسام آور دو هفته جریان داشت. با وجود انتقادات اما برخی مقامات جمهوری اسلامی مدعی کاهش قیمت‌ها شد و می‌گویند کمبودی در تأمین و توزیع کالاها وجود ندارد. در همین حال و همزمان با اعتراضات خیابانی، ماموران جمهوری اسلامی در برخی نقاط کشور مانوری اجرا کردند که به عبارتی خط و نشانی برای تظاهر کنندگان تعبیر شده است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
بعد از گرانی چند برابری مواد غذایی مصرفی مثل آرد، روغن و لبنیات و غیره، حالا زمزمه هایی در مورد گران شدن کالاهای کمتر ضروری به گوش می رسد. رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان بستنی و آب میوه تهران اعلام کرده که این اقلام هم از اول خرداد 25% گران می شوند. علت هم به گفته اسکندر آزموده افزایش دو برابری قیمت مواد اولیه یعنی شیر و شکر است. بازار میوه و تره بار هم ملتهب است. مشاهدات میدانی از بالا رفتن قیمت بسیاری از میوه ها و خرید دانه ای آنها از سوی مردم حکایت دارند. رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی هم گفته مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی 20% و پودر رختشویی، مایع ظرفشویی، خمیردندان و مایع دستشویی 25% افزایش قیمت داشته. در همین حال سانسور گسترده گرانی ها در رسانه های حکومتی ایران ادامه دارد. تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی بیشتر تمرکزش را بر تهیه گزارش هایی مبنی بر گران فروشی و کم فروشی کسبه گذاشته. این در مورد کم فروشی نان.
این نونوایی هم طبق وزنی که همکارای ما از نونها گرفتن 70 گرم تا 75 گرم در هر نون کم فروشی داشته.
بله، اینا ارزش به کوچیک شده.
گزارشی که در آن مردم از کوچک شدن اندازه و کاهش وزن نانها گلایه می‌کنند. پدیده‌ای که از قبل هم بوده اما حالا شاید بیشتر هم شده باشد. البته در این گزارش به علت اصلی کم فروشی این چنینی که حذف یارانه آرد و افزایش هزینه پخت نان است اشاره‌ای نمی‌شود. گرانی‌هایی که شاید عده‌ای را به فکر کره گرفتن از آب بیاندازد. دولت ایران تلاش می‌کند تا از هر طریقی بگوید که تغییر ناگهانی و بی‌برنامه نظام یارانه‌ای یا به گفته مسئولان جراحی بزرگ اقتصادی ضرری ندارد و به نفع مردم است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران:
ما فلش کاری دولت رو زدیم به طرف اجرای عدالت. دولت مردمی توجهش به مردم خواهد بود. بله، یه بخشی ممکنه در یک تصمیمی ناراضی بشن، البته ما اونها رو توجیه میکنیم، تبیین میکنیم براشون، لکن ممکنه نهایتاً به اون نظرات خودشون نرسن. این خیلی نگران کننده نیست.
رزمایش الی بیت المقدس 12 را با رمز مقدس یا علی ابن ابی طالب.
البته رزمایش‌های اخیر سپاه پاسداران و سازمان بسیج چیز دیگری میگوید. چند روزی است که نیروهای این دو نهاد تحت امر رهبر جمهوری اسلامی در چند استان مشغول برگزاری تمرین‌های نظامی هستند.
خب به دشمن بگم من یک زنم، تو دهنت میزنم.
این ادعای برخی از فرماندهان این رزمایش در مورد اهداف آن.
تمرینات کمین و ضد کمین هست اولین موضوع ماست. پدافند دورادور داریم، کنترل معابر وصولی رو داریم که ما با انتظامی که بحث جدی همیشه داریم در این حوزه، تمرینات ایست و بازرسی رو داریم در زمانهای نیاز.
همزمانی این تمرین ها با بالا گرفتن اعتراض های مردمی به گرانی ها این زن را تقویت کرده که احتمالاً در روزهای آینده موج فزاینده گرانی ها به کالاها و خدمات دیگر هم سرایت کند و موجب گسترش بیشتر اعتراضات و در نهایت رویارویی نیروهای نظام با معترضان بشود. مهدی بیگی، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
75مین دوره فستیوال بین المللی فیلم کن در آن شهر ساحلی جنوب فرانسه در حال برگزاری است. امروز قرار است یکی از چند فیلم ساخته سینماگران ایرانی تبار حاضر در فستیوال به نمایش درآید. بابک غفوری آذر، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به کن، از محل این فستیوال گزارش می‌دهد.
در حالی که 75مین دوره جشنواره فیلم کن به نیمه راه خودش رسیده، نخستین فیلم ساخته سینماگران ایرانی امروز در بخش مسابقه رویداد معتبر جهانی به نمایش در میاد. فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی که در روزهای گذشته کنجکاوی‌های زیادی برای تماشاش در میان رسانه‌ها و دست‌اندرکاران و فعالان سینمایی حاضر در جشنواره وجود داشت. فیلمی که در کشور اردن ساخته شده و داستان واقعی قتل‌های زنجیره‌ای فردی به نام سعید حنایی در شهر مشهد رو که اواخر دهه 70 شمسی رخ داد روایت میکنه. علی عباسی کارگردان این فیلم پیشتر در همین جشنواره کن در سال 2018 برنده جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه با فیلم مرز شده. او که متولد و بزرگ شده ایرانه، اواسط دهه 80 شمسی به کشور سوئد مهاجرت کرد و در اونجا و همچنین در کشور دانمارک تحصیل کرده و عنکبوت مقدس سومین فیلم بلند آقای عباسی محسوب میشه. او در روزهای گذشته از چهره‌های مورد توجه رسانه‌ها در جشنواره بود. نشریات مختلفی چون ایندی وایر، هالیوود ریپورتر و اسکرین گفتگوها یا مطالبی دربارش و درباره فیلم خودش منتشر کردند. همین امروز نشریه اسکرین که به صورت روزانه در جشنواره منتشر میشه و بسیار پرخواننده است، عکس صفحه اولش رو به فیلم عنکبوت مقدس اختصاص داده. علی عباسی در صحبتایی که در این نشریات منتشر شده از قول او گفته که نخواسته مطابق قوانین سانسوری جمهوری اسلامی فیلم بسازه و فیلمش تصویری واقعی از ایران ارائه میده که معمولاً در فیلم‌های دیگری که از ایران به نمایش در میان دیده نمیشن. او همچنین در گفتگو با ایندی وایر از تبعات احتمالی نمایش فیلمش برای عوامل فیلم ابراز نگرانی کرده و گفته اونها ریسک زیادی رو متحمل شدن که بازی یا حضور در این فیلم رو قبول کنن. مهدی بجستانی، زهر امیر ابراهیمی، آرش آشتیانی، فروزان جمشید نژاد، آلیس رحیمی، سارا فضیلت، سینا پروانه، مصباح طالب، نیما اکبرپور از جمله بازیگران فیلم عنکبوت مقدس هست. هستن که گفته میشه پرداختی به شدت جسورانه و بی‌پروا به قتل‌های زنجیره‌ای رخ داده در جمهوری اسلامی تحت تاثیر مفاهیم اعتقادی ایدئولوژیک داره. فیلمبرداری این فیلم همونطوری که گفتم در کشور اردن انجام شده و سرمایه تولیدش رو هم شرکت‌های از دانمارک، سوئد، آلمان و فرانسه تامین کردن. این فیلم قراره بعد از جشنواره کن با نام شب‌های مشهد در فرانسه هم اکران عمومی بشه. در روزهای آینده فیلم‌های دیگر سینماگران ایرانی که اونها در داخل ایران ساخته شدن به نمایش در میاد که در گزارش بعدی حتما به اونها هم اشاره میکنم.
پابک غفوری آذر گزارشگر اعزامی رادیو فردا به 75th دوره فستیوال بین المللی فیلم کن. 14:25 ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. انتشار و پخش سرودی با اجرای کودکان که بحثهایی رو به دنبال داشته و همچنین ادامه اعتراضات به اعزام کاروان 10 نفره به کانادا برای بازی فوتبال ایران و کانادا، همچنان در شبکه‌های اجتماعی مطالبی رو داشته که منتشر شدن در این خصوص. بنیامین صدر نگاهی داشته به شبکه‌های اجتماعی. بنیامین، بگو که این موضوعات چه چیزایی درباره‌اش نوشته و مطرح شده.
درود به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره کردی، یک سرودی با نام سلام فرمانده در رسانه‌های جمهوری اسلامی که سرودی کاملا تبلیغاتی هست و خیلی از کاربرها اون رو مقایسه کردن با سرودهایی که در زمان صدام حسین برای صدام حسین در عراق ساخته می‌شد، با حضور کودکانی که زیر سن قانونی هستن اصطلاحاً، و همینطور در زمان آلمان هیتلری ساخته می‌شد برای دفاع از سیاست‌های او، و خب بیشترش هم در واقع طراحی گوبلز وزیر معروف هیتلر بود که در پروپاگاندا در طول تاریخ معاصر اسم او همواره یاد میشه. خیلی از کاربرهای مقایسه را انجام دادن و نوشتن که این گونه سرودها از زبان برای کودکان کم سن و سال و با حضور اونها که خونده میشه و از زبان اونها، به خاطر اینکه اونها هنوز در جایگاهی نیستن که بتونن تصمیم بگیرن، میتونه برای روحیه اونها مخرب باشه و همینطور ترویج خشونت بشه، چون در این سرود سلام فرمانده تصاویری از قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس جمهوری اسلامی و همینطور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پخش میشه و کودکان کم سن و سال ادای احترام نظامی میکنن به او در شهرهای ایران و مرتب هم از صدا و سیما به عنوان بازوی تبلیغاتی اصلی جمهوری اسلامی پخش میشه. خیلی ها این رو در واقع به نوعی مغشوشی کودکان و ترویج خشونت میان کودکان ارزیابی کردن، به این دلیل که مفاهیم جنگ طلبانه هست، از صلح کمتر در اون صحبت میشه یا اصلا صحبتی نمیشه و بیشتر به نوعی یک اطاعت و پیروی و در واقع عبودیت رو از رهبر جمهوری اسلامی بیان میکنه که برای کودکان کم سن و سال این چندان به تعبیر خیلی از کاربرها، به خصوص کارشناسانی که درباره حقوق کودک صحبت میکنن و مینویسن، جالب نیست و میتونه آثار مخربی داشته باشه. ما میبینیم که در کشورهای پیشرفته، در کشورهای دموکراتیک، برای کودکان از صلح، از انسان دوستی، از حیوان دوستی یا احترام به طبیعت صحبت میشه، مرتب سرودها و مفاهیمی با این مضمون پخش میشه یا در واقع در معابر عمومی به این موضوع اشاره میشه با وجود حالا بیلبورد ها یا چیزهایی که پخش میشه. اما در جمهوری اسلامی بیشتر ترویج جنگ طلبی، غرب ستیزی از زبان کودکان کم سن و سال. اما در کنار این خیلی از تصاویری هم به دست ما رسید از شعار نویسی ها علیه رهبر جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران، هم به دست خود رادیو فردا رسیده، هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، که نشون میده که تعداد زیادی از مردم در اعتراض به وضع موجود جامعه اقدام به شعار نویسی رو آوردن، که این هم به هر حال یک حرکت تبلیغاتی است در بین مخالفان نظام، در واقع یک نوع تقابل بین موافقان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی به صورت مشهود دیده میشه. اما درباره سفر کانادای تیم ملی هم خیلی کوتاه بگم که ردپای یکی از آدم ربایانی که در واقع در پروژه ربایش مسیح علی نژاد میگفتن نقش محوری رو داشته و پیوندش با حمید استیلی سرپرست تیم ملی موضوع بحث برانگیزی است که در شبکه‌های اجتماعی بهش شده و خیلی از کاربرها اعتراض کردند به حضور چنین افرادی به خاطر این گونه پیوندها در کانادا برای بازی دوستانه تیم ملی.
بنیامین صدر و آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. 2042-02-21-12-21-12 و 13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. اخبار و گزارش‌ها هر ساعت.